ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 14 آذر 1399 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر در دقایق پیش رو میزبان شما هستم در این مجله خبری تحلیلی. آرزوی تندرستی و دلی آرام دارم برای شما در ایران و هر کجا که ما رو میشنوید. امیدوارم در این مجله ما رو همراهی کنید. مجله رو با مرور چند خبر تازه آغاز خواهیم کرد و گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان ادامه این مجله خواهد بود، اما پیش از اینها با همکارم محمد زرقامی همراه بشید و او با شما خواهد بود با چند خبر. محمد
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. آغاز میکنیم خبرها رو با نگاهی به آخرین صحبت‌های جو بایدن در مصاحبه اختصاصی که با شبکه خبری CNN داشته. رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفته است مذاکره با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور بسیار دشوار خواهد بود و ما به تنهایی نمیتوانیم این مشکلات را حل کنیم. آقای بایدن درباره ترور محسن فخری‌زاده هم گفت خیلی سخت است که بگویم به چه میزان حل مشکل با ایران را دشوار کرده است. رئیس جمهور منتخب آمریکا با تاکید بر اینکه دولت آینده او به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کند، گفت اقدام دولت دونالد ترامپ در خارج کردن آمریکا از توافق هسته‌ای ایران باعث شد تهران به دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر شود. جو بایدن تصریح کرد ما باید برای نه تنها تعامل با ایران بلکه برای حل مسائل دیگر از جمله روسیه و چین بخشی از ائتلاف بزرگ باشیم. از دیگر سو محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقادها در خصوص مصوبه اخیر این مجلس گفت در این زمینه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هماهنگی شده و این مصوبه به دنبال خروج از توافق هسته‌ای نیست. به گفته آقای قالیباف مجلس در این طرح به دولت کمک کرده تا از حقوق ملت دفاع کند. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این مصوبه را برای فعالیت‌های دیپلماتیک ایران مضر دانسته و به صراحت مجلس و شورای نگهبان را به عجله و بی‌توجهی به ثبات و امید متهم کرد. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دولت جمهوری اسلامی را موظف کرده در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای 4+1 در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران، 2 ماه پس از تصویب این قانون اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. اما به بلژیک برویم. یک روز پس از برگزاری دومین جلسه از محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک، وکیل آقای اسدی اعلام کرد که حکم رسمی دادگاه برای او 3 بهمن ماه صادر می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه اسدالله اسدی در دومین جلسه محاکمه خود نیز از حضور در دادگاه خودداری کرد. آقای اسدی می گوید بیگناه است و به عنوان دبیر 3 سفارت جمهوری اسلامی در وین از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. این در شرایطی است که دولت اتریش به دلیل نوع اتهام آقای اسدی مسئولیت دیپلماتیکش را لغو کرده است. اسدالله اسدی 48 ساله در تیر ماه 1397 به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در محل نشست شورای ملی مقاومت ایران در پاریس در آلمان بازداشت و تحویل بلژیک شد. 3 متهم دیگر این پرونده در بلژیک بازداشت شدند. دادستان برای آقای اسدی 20 سال حبس، برای زوج همکار او 18 سال حبس و برای مهرداد عارفانی که وکیل آقای اسدی در دادگاه او را خیشاوند این متهم معرفی کرد 15 سال حبس درخواست کرده است. آن لینده وزیر خارجه سوئد اعلام کرد که جایزه نوبل آلترناتیو به پاس آنچه کنشگری شجاعانه نسرین ستوده خوانده شده به این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی اهدا شده است. این جایزه روز چهارشنبه یک روز پس از آنکه خانم ستوده به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد به او تعلق یافت. به گفته خانم لینده نسرین ستوده در دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در ایران جان خود را به خطر انداخته است. و دیدبان حقوق بشر خواستار اصلاح و تصویب هرچه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان در ایران شد. این سازمان حقوق بشری با اشاره به چندین مورد قتل و خشونت خانگی علیه زنان در ایران در سال گذشته از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست متحد به لغو قوانین تبعیض‌آمیزی شوند که زنان را در معرض خشونت خانگی قرار می‌دهد. دیدبان حقوق بشر در تحلیل این لایحه موارد مثبتی را در آن برشمرده است، از جمله مکلف شدن سازمان‌های دولتی به اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و تشکیل پلیس ویژه‌ای برای این گونه موارد.
سپاسگزارم از محمد زهرامی. اما در ادامه چه خواهیم داشت؟ جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده مذاکره با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور را بسیار دشوار خوانده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در خصوص مصوبه اخیر مجلس گفته این مصوبه به دنبال خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام نیست. آخرین خبرهای مرتبط با کووید 19 و بیشتر در این مجله. به رغم هشدار کارشناسان نسبت به لزوم تداوم محدودیت‌های مرتبط با کرونا برای شهرهای بزرگ و پرتردد از جمله تهران، مسئولان اعلام کردند که از شنبه محدودیت‌ها در تهران کاهش خواهد یافت. در همین حال رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت از صدور مجوز آزمایش بالینی برای واکسن ایرانی کرونا خبر داده. اما درباره محدودیت‌ها و جزئیات اون با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم. سپیده، این محدودیت‌ها که از شنبه قرار است اجرا بشه چه جزئیاتی داره؟
درود به تو مهرداد و همراهان رادیو فردا. این محدودیت‌ها در شهرهایی که وضعیتشون قرمز، نارنجی یا زرد هست در حال متفاوت خواهد بود. مثلا در شهرهایی که وضعیتشون قرمز هست همه مشاغل تعطیل میشن به جز مراکز درمانی مثل بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها، مراکز امداد و نجات مثل ادارات برق، آب، تلفن، اورژانس و آتش نشانی و مراکزی که مایحتاج مردم رو تامین میکنن مثل سوپرمارکت‌ها. شامل 64 شهر میشه این محدودیت‌ها، شهر یا شهرستان که وضعیت قرمز دارن، 279 شهر یا شهرستان که وضعیت اونها نارنجیه و 105 شهر یا شهرستان که وضعیت اونها رو زرد اعلام کردن. کارکنان باز هم در شهرهایی که وضعیت اونها قرمز هست و جاهایی که مراکز ضروری هستند، یک دوم نیرو و سایر جاها یک سوم نیرو باید سر کار حاضر بشن. در شهرهایی که وضعیتشون نارنجی هست در مراکز ضروری یک سوم نیرو، مراکز غیر ضروری نصفشون، و در شهرهایی که وضعیت اونها زرد اعلام شده کلن دو سوم کارکنان حضور پیدا می کنن. تمام آموزش ها در تمام شهرها در هر وضعیتی که هستند، چه قرمز، زرد و نارنجی، غیر حضوری خواهد بود و نماز جمعه در هیچ کجا برگزار نخواهد شد. فقط فعالیت مساجد در قسمت هایی که زرد گفته شده بلا مانع اعلام شده. بعد محدودیت های تردد هم وجود داره مهرداد. مثلا در شهرهایی که وضعیتشون قرمز هست ممنوعیت ورود خروج خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی وجود داره. ترددهای شبانه هم از ساعت 21 تا 4 صبح در شهرهایی که بالای 200,000 نفر جمعیت دارند و جزء وضعیت قرمزی ها هستند ممنوعه. از ابتدای هفته، در واقع از فردا، کماکان ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به شهرهای قرمز، نارنجی و همینطور ورود خودروهای شخصی پلاک بومی شهرهای قرمز و نارنجی به شهرهای دیگر ممنوع هست مهرداد.
در تهران این محدودیت‌ها به چه شکلی اجرا خواهد شد؟
از فردا بنا به گفته مسئولان تهران از وضعیت، در واقع اعلام شده که چون وضعیت تهران از وضعیت قرمز خارج شده و وارد مرحله نارنجی شده، در وضعیت و کارکرد صنوف و ادارات یه تغییراتی قرار هست ایجاد بشه. برخی مشاغل اجازه فعالیت بیشتری خواهند یافت، ولی این رو بارها کارشناسان هشدار دادن که محدودیت ها باید تداوم پیدا بکنه، به ویژه در جایی مثل تهران. با این حال مقامات گفتن که وضعیت در اکثر نقاط استان از قرمز به نارنجی تغییر پیدا کرده به جز شهرستان پیشوا. در چنین شرایطی دورکاری کارمندان دستگاه های اجرایی از 15 در مناطق نارنجی مثل تهران 50% میشه و همینطور اعلام شده که مشاغل گروه 1 و 2 که پاساژ ها هم در واقع مرکز خرید هم از جمله اونها میشن فعالیت میکنن. اون مرکز خریدی که صف بلند دارن و 2 در ورود و خروجی دارن در واقع باز میشن، اما اون مرکز خرید که این شرایط رو ندارن چون تجمع ممکنه وجود داشته باشه و ریسک ممکنه وجود داشته باشه، اونا بسته میمونن. همینطور ساعت پایان فعالیت صنوف مجاز در تهران ساعت 20 در واقع شب خواهد بود و گفته شده که رستورانداران هم از 15 تا 21 آذر میتونن با 1/3 مشتری فعالیت بکنن. این در شرایطی است که هنوز مقدار آمارها تغییر چندانی نکرده و در 24 ساعت گذشته 347 نفر دیگر هم جان خودشون را از دست دادن، 13341 بیمار دیگر هم شناسایی شده. تازه این آمارهای رسمی هست و آمارهای واقعی چند برابر گفته میشه که بیشتر مقدار.
خیلی سپاسگزارم. سپیدگی بهکام با ما همراه بود و مروری کردیم بر آخرین خبرهای مرتبط با کووید در ایران. در خبرها هم داشتیم که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده گفته بر این باور است که در صورت پایبندی ایران به برجام آمریکا به این توافق هسته‌ای باز خواهد گشت. آقای بایدن در این حال گفته که همزمان معتقد مسیر سختی پیش روست و در این باره واشنگتن باید ابتدا اروپا رو با خودش همراه کنه. مروانی وحید منش گزارش میده.
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده روز گذشته مذاکره با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور را بسیار دشوار خواند و گفت برای این کار آمریکا میبایست اروپا را با خود همراه کند. آقای بایدن در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN درباره دخالت اسرائیل در ترور محسن فخری‌زاده و دشوار شدن مسیر پیوستن مجدد واشنگتن به برجام پس از این ترور تأکید کرد که بسیار سخت است درباره اینکه به چه میزان این ترور میتواند حل مشکل با ایران را دشوار کند سخن گفت. رئیس جمهوری منتخب آمریکا تأکید کرد بخشی از موضوع بستگی به این دارد که به چه میزان اروپا با آمریکا همراه خواهد شد، اما باید گفت که این مذاکرات بسیار دشوار است و در این زمینه او دچار توهم نیست. آقای بایدن با اشاره به مذاکراتش با 20 کشور دوست و سران ناتو گفت به آنها صریحاً اعلام کرده است که در حال حاضر بر اساس قانون امکان سیاست‌گذاری ندارد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره سیاست خارجی این کشور پس از روی کار آمدن گفت اولین گام تلاش برای بازسازی و احیای رابطه بسیار نزدیک با اروپا و کشورهای حوزه اقیانوس آرام خواهد بود تا اروپا در کنار واشنگتن قرار گیرد. آقای بایدن با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران و سیاست دونالد ترامپ در قبال تهران گفت حرف آخر این است که ایران نباید به بمب هسته‌ای برسد، اما سیاست دولت ترامپ به این مسئله ضربه زد زیرا او از برجام برای دستیابی به توافقی بهتر خارج شد، اما نتیجه‌اش تلاش تهران برای افزایش توان هسته‌ای و تهیه سوخت به منظور رسیدن به بمب هسته‌ای شد. آقای بایدن با اشاره به برنامه موشکی ایران گفت دولت او به تنهایی قادر به حل مشکلات موجود نیست. رئیس جمهوری منتخب آمریکا تصریح کرد واشنگتن نه تنها تعامل با ایران بلکه برای حل مسائل دیگر از جمله روسیه و چین باید بخشی از یک ائتلاف بزرگ باشد. جو بایدن روز گذشته گفته بود که اگر ایران به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد او نیز به قول خود در مورد بازگشت به برجام پایبند است. جو بایدن در مصاحبه‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است گفت بازگشت به برجام اگرچه کاری سخت است اما او به حرف خود در مورد احیای آن وفادار خواهد ماند. آقای بایدن گفته است بازگشت به برجام نقطه شروع مذاکرات جدید با ایران خواهد بود و او آماده رفع تحریم‌هایی است که دولت دونالد ترامپ از بهار سال 1397 علیه ایران اعمال کرده است. دولت دونالد ترامپ در 18 اردیبهشت 1397 از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را بازگرداند.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو شنیدید. اما ساعتی پیش در همین باره با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که جمهوری اسلامی در وضعیت مناسبی به دلیل به لحاظ اقتصادی نیست به دلیل تحریم‌های دولت ترامپ، تنها راه نجات اقتصاد جمهوری اسلامی هم ظاهراً همین برجام هست و چرا باید آقای بایدن بگه که بازگشت ایران به برجام دشواره؟
از دو جهت میشه مسئله دید. یکی این که الان وضعیت نسبت به اون زمانی که آقای ترامپ از برجام خارج شد در سال 2018 بسیار متفاوت شده. ایران هم یک سری از تعهدات رو نقض کرده و در زمینه سطح غنی سازی در مورد میزان اورانیومی که میتونه غنی بکنه، سانتریفیوژای توسعه یافته ای رو که میتونه در دستور کار بذاره، در مورد همه اینها گام هایی رو برداشته که اصولا فراتر از برجام بوده و اینها رو الان به عنوان برگهایی در دستش خواهد گرفت در مذاکره که اول کی باید این گام ها رو به عقب برداره. اول باید تحریم ها لغو بشن که ما هم این سطح تعهداتمون رو دوباره احیا بکنیم، یا بالعکس. اینه که یه بخش از چانه زنی احتمالا سر این که اینه که چی اول باید امتیاز بده. دوم اینه که خب آقای بایدن در مصاحبه چند روز پیش با نیویورک تایمز اونجا عنوان میکنه که ما درسته که بخشی از تحریم ها رو احتمالا برخواهند داشت که به نوعی سیگنال ناشی از حسن نیت رو به تهران بفرستند، ولی با توجه به تمام تجارب احتمالا صرفا در مورد مسائل منطقه‌ای، سیاست منطقه‌ای و موشکی ایران نمیخوان مذاکره کنند، بلکه میخوان خود برجام رو هم دوباره پروندهش رو باز کنند و در مورد مثلی از مواردش به خصوص در مورد محدودیت ها، زمان محدودیت هایی که برای ایران قائل شده بودند، اون رو تا حداقل 15 سال بعد تمدید بکنن. اینه که احتمالاً با این شعارها و مباحثی که تهران دائم مطرح کرده که به هیچ وجه دیگه حاضر نیستیم راجع به خود برجام مذاکره بکنیم، این هم سخت، ولی خب آقای بایدن این برگ برنده رو داره که اروپایی‌ها هم نه تنها در مورد مسائل موشکی و سیاست منطقه ایران، بلکه اونها هم معتقد شدن رسیدن به اینجا که ظاهراً باید راجع به خود برجام هم با ایران مذاکره بشه و تغییرات درش به وجود بیاد.
آقای بایدن در این حال تاکید میکنه که تنها در کنار اروپا و سایر کشورهاست که مثل روسیه و چین که میشه مسئله برجام رو به طور کامل حل و فصل کرد. آیا اروپا این آمادگی رو داره که به سرعت در کنار آمریکا قرار بگیره برای این تغییراتی که شما میگید که احتمالاً دولت بایدن هم در دستور کار قرار خواهد داد که برجام رو در یک بازه زمانی طولانی‌تری تمدید بکنه؟
فهمتش اینه که خب آقای بایدن با توجه به اینه که خودش عضو ارشد دولت آقای اوباما بوده و این برجام هم در همون دوره به تصویب و توافق رسید، میدونه که چقدر همکاری با اروپایی ها و حتی چین و روسیه، چه در اینکه امضاشون رو بذارن پای قطعنامه های سازمان ملل، شراکت کنن در تحریم ایران و به طور جمعی اقدام بکنن، چند جانبه اقدام بشه، چقدر مؤثرتر بوده تا این سیاست یک جانبه ای که از سال 2018 آقای ترامپ پیش برده و نهایتا هم جمهوری اسلامی متعاون در زمینه آقای ترامپ حاضر نشد بازی بکنه. از این جهتش این امید داره که اون تجربه قبلی دوباره به کار گرفته بشه. همونطور که گفته شد اروپایی‌ها هم نسبت به بسیاری از مسائل نظر مشترکی دارن با واشنگتن، منتها راجع به این که پیشبرد این خواسته‌ها و مطالبات چجوری باید باشه، تا کجا باید ایران تو چه عرصه‌هایی باید زیر فشار قرار بگیره از یک طرف، و اینی که در عرصه منطقه‌ای هم باید مسئول مذاکرات تو اونجا که میشه همه جانبه و منطقه‌ای پیش برد. ما می‌دونیم که خود آقای بایدن باز در همون مصاحبه چند روز پیش با نیویورک تایمز عنوان می‌کنه که سعی می‌کنیم برجام رو جایی ببریم، طوری پیش ببریم که کشورهای دیگه منطقه هم به نوعی درش ادغام بشن به این مذاکرات، در توافقاتی که به دست میاد. و خب می‌دونیم که از مشکلاتی که اصولا در همون دوره آقای اوباما هم بود همین مخالفت‌های سرسختانه‌ای بود که عربستان و به نوعی اسرائیل در پیش گرفتن. اینی که همه اینها رو بخواد دولت بایدن در کنار اروپایی ها به یک اجماعی برسونه و همه با ایران نهایتاً به توافق برسند، و خب هم کلمه آقای بایدن واقعا درش موردش مصداق داره و کم سخت نخواهد بود.
آقای بایدن یک اشاره هم میکنه به روابط آیه دونالد ترامپ با کشورهایی که به گفته او رهبران کشورهای غیر دموکراتیک، میگه که به آیه ترامپ به دلیل نزدیکیش به رهبران کشورهای غیر دموکراتیک ایالات متحده رو عملا از اروپا فاصله داده. منظور آیه بایدن احتمالاً تلاش زیاد دولت ترامپ است برای حل و فصل مطالب با روسیه، با کره شمالی، با عربستان سعودی و کشورهای از این دست. اساساً فکر می‌کنید ایران چقدر آماده است که وارد چنین گفتگویی بشه با تجربه تأکیدش برای اینکه ما فقط همون برجام پیشین رو فقط قبول داریم؟
براش آسون نخواهد بود با توجه به این که در هر صورت یک بحث مربوط به اقتدار شعاری که داده شده و این که بخوان عقب نشینی بکنند، شاید میشه گفت یک جام زهر جدیدی باید نوشیده بشه در تهران. و خب صرفا هم این که برجام را اگر نخوان تا این عرصه عقب بشینند و دست برده باشه تو برجام، باید راجع به اون مسائل دیگه‌ای که آمریکا یا اروپایی ها رو رسونده به اینجا که حالا که ایران حاضر نیست راجع به سیاست منطقه‌ایش، راجع به سیاست به خصوص راجع به اسرائیل، یعنی بخش بزرگی از دغدغه‌ای که آمریکایی‌ها دارن راجع به مسائل امنیتی اسرائیل و رویکردی که جمهوری اسلامی از 40 سال پیش در مورد نابودی این کشور پیش می‌بره صرف نظر از سیاستی که اسرائیل نسبت به فلسطینی‌ها داره و قابل دفاع نیست، ولی به هر صورت به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل، به عنوان کشور متحد اصلی غربی‌ها در منطقه، براشون اصلا آسون نیست بپذیرن یک همچین شعارها و تهدیدهایی از طرف تهران علیه اسرائیل رو. در همین زاویه است که خب فشارها احتمالاً همچنان ادامه خواهند داد و جمهوری اسلامی هم به نظر میاد که نهایتاً داره میره به جایی که اون تصمیم رو باید بگیرن، یعنی اقتصاد، کل قفل کردن وضعیت توسعه کشور، همه اینها به جایی رسیده که به نظر میاد دیگه این سیاست 40 ساله بتونه ادامه پیدا بکنه. خب اینه که تو چه مختصاتی این عقب نشینی صورت بگیره با توجه به اینه که 40 سال این شعارها رو دادند، آماده سازی اون پایگاه اجتماعی خود حکومت که یک همچین چرخش اساسی با صورت بگیره هم کار آسونی نیست. مجموعا توی بنبست بدی به هر صورت جمهوری اسلامی هستش و این چرخش آسونی نخواهد بود. به همه این احوال خب غربی ها هم به نظر میاد که قصدی بر کجا اومدن ندارن تا اینکه به نتیجه برسونن مذاکرات رو.
حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی بود که ساعتی پیش با او گفتگو کردم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه به انتقادهایی که در خصوص مصوبه اخیر مجلس درباره برجام شده پاسخ داده و گفته در این باره با دبیرخانه شورای عالی امنیت هماهنگی شده و این مصوبه به دنبال خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام نیست. ساعتی پیش با احسان مهرابی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان گفتگو کردم. ابتدا از او پرسیدم که آیا واقعا هدف این موضوع، هدف این مصوبه خروج از توافق هسته‌ای نبوده آنگونه که آقای قالیباف میگه یا مسئله دیگری رو بایستی در این موضوع مد نظر قرار داد؟
این که آقای قالیباف اعلام میکنن که هدف مجلس خروج از برجام نیست، به نوعی شاید نشون میده که خود مجلس هم باور نداره که قرار این مصوبه اجرا بشه و بیشتر برای فشار آوردن به دولت یا به تعبیر خود نمایندگان مجلس فشار آوردن به طرف غربی هست. چون که اگر بنا باشه که اقداماتی انجام بشه که مبتنی بر کاهش تعهدات دولت ایران بر اساس توافق برجام باشه، قاعدتا اون اقدامات باید با هماهنگی وزارت خارجه باشه که به نوعی این کاهش تعهدات با برجام در تناقض نباشه. از سوی دیگه بخشی از این مصوبه که موضوع اجرای داوطلبانه این پروتکل الحاقی را بر روش تاکید میکنه و اون بخش هایی که به غنی‌سازی 20% و افزایش ذخایر ایران تاکید داره، به نوعی از نظر خود مقامات دولت باعث برهم خوردن برجام میشه. اما شاید دولت مجلس احساس میکنه که قرار نیست این مصوبه اجرا بشه و بیشتر جنبه فشار بر دولت رو داره. الان هم هنوز مشخص نیست که موضع دولت آقای روحانی در قبال این مصوبه چیست، چون درسته که این قانون شده اما آقای روحانی ممکنه که به رهبر جمهوری اسلامی نامه بنویسه و خواستار اجرا نشدن این قانون بشه. از سوی دیگه بخش‌هایی از این مصوبه قابل تفسیر هست، یعنی درباره اجرای پروتکل الحاقی که گفته شده دولت اون رو باید متوقف بکنه، نامی از آمریکا نیست و بحث چاره به اضافه یک مطرحه که اونها باید تعهدات بانکیشون رو در قبال ایران انجام بدن که اون هم قابل تفسیر است از این جهت که اروپا به هر حال معتقده که بخشی از اون تعهدات بانکیش رو انجام داده اما تحریم‌های آمریکا مانع اجرای اونها شده و دولت‌ها هم نمیتونن به بانک‌ها فشار بیارن که بخواد از تحریم‌های آمریکا صرف نظر بکنه. بخش‌هایی هم که به موضوعات اجرایی مانند راه‌اندازی کارخانه یا بحث‌های مشابه مربوط میشه هم ممکنه دولت اعلام بکنه که به دلایل مالی یا به دلایل دیگه نتونسته اونها رو اجرا بکنه و عملاً این که این قانون تصویب شده ضرورتاً به این معنا نیست که اجرا هم خواهد شد.
بسیار خب، گفتی که فشار بر دولت بیشتر هدف این مصوبه مجلس هست. چه نفعی میبره با فشار بر دولت؟ به خاطر اینکه به هر حال برجام که در اختیار دولت حسن روحانی نیست و حسن روحانی به عنوان بزرگترین دستاوردش الان شاید خودش رو به نوعی متضرر میبینه در اینکه برجام به این وضعیت در اومده.
شاید نمایندگان مجلس احساس میکنن که اگر موضوع بازگشت دوباره به برجام مطرح بشه در فضای سیاسی هم تأثیر خواهد گذاشت. یعنی این اصطلاحیه که بارها پیش از این بیان شده که آقای روحانی بتونه اون چک ناشی از برجام رو در فضای سیاسی داخل ایران نقد بکنه. این اتفاقات در مجلس دهم هم افتاد، اما به هر حال به دلیل فضایی که در مجلس یازدهم رخ داد اصولگرایان تونستن پیروز بشن. الان هم این تحلیل یا این تصور وجود داره که اگر گشایشی در فضای سیاسی خارجی انجام بشه اون گشایش بر فضای سیاسی داخلی هم تأثیر خواهد گذاشت، به خصوص بر انتخابات ریاست جمهوری آینده. از سوی دیگه صحبت‌های دیروز آقای روحانی و صحبت‌های دیشب آقای قالیباف نشون میده که درباره این که این پیروزی دوباره یا اون اتفاقی که بعداً قراره بیفته به نام چه کسی ثبت بشه دربارش درگیری وجود داره، که آقای روحانی به مجلس میگه که اشکالی نداره ما اون رو به نام شما ثبت خواهیم کرد. به این معنا قاعدتاً این تحلیل وجود داره که فشار بر دولت سوای اینکه نتیجهش چی باشه بر فضای سیاست داخلی ایران تأثیر داره.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با احسان مهرابی. اما شنوندگان رادیو فردا چه میگویند؟
به این آقای ظریف بگین وجدانتون کجا رفته؟ یک آدم تروریستی که میخواست یه مش مردم بیگناه رو بفرسته بالا بکشه، بعد شماها برین تو بیت امامتون خوش بگذرونید، بیاییم با یه پروفسوری که اومده برای ایران کمک به ایران بکنه میخواین اینو با اون تا عوض کنید؟ بابا آخه خدا بترس ظریف.
بله سلام، بنده بیماری ام اس دارم، کارمندم هستم. یعنی هیچ دولت هیچ به من کمک نمی کنه، فقط با بیمه میرم یه اصلا حساب نمی کنن. یعنی من خودم همین بیماری رو دارم، واقعا کرونا هم گرفتم، یک ماه خونه بودم، یعنی یک نفر نگفت حالت چطوره، یعنی یک نفر یه پولم به من یک قرون کمک نکرد. تازه اوقع هم نسته شده یه ماه که نبودم، من نه صندوق بازنشستگی کشوری هستم، یعنی همه من میشناسم اونجا، همه دلشون برای من میسوزه. نمیدونم با چه روی میام میگم ما به مردم کمک میکنیم، یک قطره الکل به من نیدن بزنم به دستم تو خونه، برای دوا دکتر هر چی که میرم پول بیمارستان همه چی دارم از جیب خودم میرم، بیمه یه مقدار کمش رو میده. فقط این خواستم به گوش مسئولین برسه بگم چیکار دارین میکنین؟ یعنی من یعنی آخر عمرم رسیده اینجوری بهت اینقدر حرص میخورم، یعنی برای ماها هیچ کاری نکردن.
با مصوبه امروز مجلس و تایید شورای نگهبان در مورد تعهدات مذاکرات هسته‌ای ایران، بازی ایران و غرب در این مورد رفت به جایی که اگر احتمالاً ترامپ انتخاب شده بود درست همین اتفاقات می افتاد. یه قفل سنگین بر احتمال ادامه مذاکرات و گفتگوها و برداشتن تحریم ها. باید مردم ایران از این مجلس و از این شورای نگهبان در آینده‌ای که بسیار وضعیت وخیمتری از امروز خواهند داشت کاملاً تشکر کنند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به این ترتیب میرسیم به 11:30 و پایان این مجله بعد از ظهر یا عصرگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که ما رو در این ساعت همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از تندرستی دارم.